أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب در بحث فقه رسیدیم به خدمت شما که عرض بکنم ششمین مانع از موانع ارث و این انشالله امروز بحث خواهیم کرد. ششمین مانع بحث غیبت منقطع است. بحث در اینه که خدمت شما که عرض بکنم اگر کسی فردی که میشناسیمش به هر دلیلی به خاطر سفر تجاری، حضور در جنگ یا هر اتفاقی او رو دیگه خبری ازش نداریم، غائب شده و خبری ازش نداریم و نمیدونیم مرده است، زنده است، چه اتفاقی برای او افتاده، برخلاف زمانی که غائبه ولی خبر داریم ازش، ما میدونیم دست فلانیا اسیره یا کلن محل زندگیش رو عوض کرده رفته جای دیگری یا مرده در این مسیر، اون غیبت که حالا بهش میگن غیبت منقطع، غیبت غیر منقطعه، دعوام سر اون نیست. اینجا غیبت منقطع محل بحث ماست و ما هیچ خبری از اون نداریم، هیچ اتصالی هم به او نداریم. خب این مدل از غیبت چه اتفاقی به وجود میاره؟ مسئله اینه که این آقای غائب تا زمانی که حالا بر اساس بحثای فقهی تکلیفش رو روشن نکنیم کسی نمیتونه ازش ارث ببره. تا زمانی که تکلیفش روشن نشود بر اساس راههایی که در ادامه خواهیم خوند کسی ازش ارث نمی‌برد. لازم از این جهت یکی از موانع ارثه، یعنی ارث بردن از او اینجا ممکن نیست. بله او از هر کدوم از اقاربش که از دنیا برن و او امکان ارث بردن از اونها رو داشته باشه ارث میبره تا زمانی که حکم موتش کنیم که حالا عرض می‌کنم. دلیلش هم چیه؟ دلیلش مسئله حیاته و استصحاب حیات. او زنده بوده اون لحظه‌ای که ما خلاصه دیدیمش و از این شهر رفته یا در جنگ بودیم و دیدیم و او از اون خدمت شما که عرض بکنم از اون لحظه ناپدید شد و تا امروز هم هیچ دلیل و بیانیه‌ای که دال بر فوت او باشه ما نداشتیم، پیدا نکردیم. دقت کردید؟ خب تا زمانی که اون فرد اقتضای حیاتش باقی باشه ما باید استصحاب کنیم حیاتشو. یعنی چی؟ یعنی شک میکنیم این مرد یا نه. با هر شکی حالت سابقه رو استصحاب میکنیم. حالت سابقه چیه؟ حیات. تا زمانی که بتونیم حالت سابقه رو خدمت شما که عرض بکنم استصحاب بکنیم مسئله ای نداریم و این هم ارث نمیبره، ارث ببخشید به کسی ارثش نمیرسه و نمیتونیم حکم موت بر او بکنیم. خب در این مسئله دوستان بر اساس روایاتی که اینجا وجود داره اقوالی هست. یکی از اقوال که حالا شاید میفهمون مستند روایی نداره، مستندش فقط اصله، یعنی استصحاب. یکی از اقوال اینه که آقا شما باید اجازه بدید و محاسبه بکنید برای او از لحظه‌ای که غائب شد تا یه مدتی که به صورت عادی و عرف و متوسط زمانه اون زندگی هست این آدم بتونه زندگی بکنه. مثلا این آدم مثلا تو 60 سالگی از چیز غائب شده. خب اینها میگن شما باید حیات اینو استصحاب کنید تا چه تاریخی و تا چه سنی؟ تا اون سنی که عموم مردم اون بلاد و اون دوره تاریخی امکان زندگی دارن عادتا. مثلا اگه توی دوره ما باشه دیگه مثلا شما بگو 90 دیگه واقعا بعدش خیلی دیگه نادره. از اون که عبور بکنه شما میتونی حکم موت بر او بکنی با اینکه هنوز خبر قطعی از او نداری ها. لذا باید حساب بکنی از این 60 سالگی به مدت 30 سال 10 سالگی مفقود شده، به مدت مثلا 70 80 سال تا کاملا او مطمئن بشیم که به این معنا، یعنی به جهت عادی و نرمال اون زمانه این نباید دیگه زنده بمونه. یعنی به صورت عرف متعارف اون زمان نباید زنده بمونه. از اون به بعد حکم به موتش میکنیم و لحظه‌ای که حکم به موتش کردیم تمام اموالش رو محاسبه میکنیم و بین وراث تقسیم میکنیم، حالا هر کدومشون که زندن. اتفاقا اینجا اون طبقات ارثی خیلی جدی میشه، مثلا چون خیلی از اطرافیان شاید توی این فضا مرده باشن، اون اختلاف در طبقات و مراتب اینجا جدی میشه. خب این یه قول هست. یه قول دیگر اینجا هست که شهید این رو خلاصه تحسین میکنه این قول رو و میگه خوبه، و بعضی از فقها مثلا این رو مخصص اون اصل گرفتن، یا اینطوری بگیم اون رو اصل اولیه در این بحث گرفتن، اون بحث اولی که گفتم، ولی گفتن اگر بشه این کار دوم رو انجام بدیم، کار رو انجام میدیم. این هم اینه که دنبال اون میگردم تا 4 سال، اگه پیدا نشد که حالا این دنبال گشتنش هم بعضی کتب فقهی مفصل گفتم مثلا 4 طرفه، از اونجایی که اصلا به 4 طرف میرن بررسی میکنن و خدمت شما که عرض بکنم کمکاش میکنن، اگه تا 4 سال پیدا نشد خدمتون که عرض بکنم حکم موتش میکنن و تقسیم اموالش رو انجام میدن و همسرش هم دیگه میتونه اینجا حکم به طلاقش، حکم بینونت بین او و همسرش بشه. اینو در کتاب و طلاق هم خونده بودید، لذا شهید به اونجا هم استناد میکنه. خب یه قول سومی هم هست که باید 10 سال منتظر بمونیم، که حالا اون قول 10 سال باز بعضی از فقها مقیدش کردن به بعضی شروط دیگری که حالا عرض میکنم. خب عبارت رو ببینیم. و سادسها الغیبت المنقطعه، غیبت منقطعه، و هی مانعت من نفوذ الارث ظاهرا حتی یثبت الموت شرعا. خب غیبت منقطعه یکی از موانعه. مانع چیه؟ مانع از نفوذ ارث ظاهرا حتی یثبت الموت شرعا. اما این مانع یه مانع ظاهریه. چرا؟ چون ما نمیدونیم واقعا طرف مرده است یا زنده، حکم به حیاتش داریم میکنیم، لذا یه حکم ظاهریه، حکم به حیات میکنیم، لذا فعلا ارث او خدمت شما که عرض کنم نافذ نیست، یعنی او کسی از او نمیتونه ارث ببره، ولی در ظاهر. ولو در واقع و در نفس الامر الان بفرمایید وراث او مستحق ارثش باشن چون مرده، ولی خب چون ما خبر نداریم باید حکم به ظاهر کنیم. حتی یثبت الموت شرعا، دوستان قید شرعا مهمه، تا زمانی که موت او شرعا ثابت بشه، که حالا بحثای بعدمون در مورد اثبات شرعی موته. بله یکی از راه‌های اثبات شرعی موت بیان است، اما اگر اون هم نبود، بیانه هم در کار نبود، کسی هم نبود ما خبر بده، این چند تا راهی که بعدن میخونیم اینا راه‌های شرعی ان، برای که بفهم. و بعضیشون واقعا باز حکم ظاهری به ما میده ها، اومد اون طرف 200 سال عمر کرد، شاید 200 سال هم کرد، ولی ما دیگه به حکم نادر نمیخوام عمل بکنیم، حالا پایین میخونیم. وقد نبه علیه به قولهی، شهید اول اینطوری توجه داده به این مانع ششم، قد نبه مصنف علیه علا این خدمت شما که از خونم سادسوها به قولهی، با این بیانش در شهید در خود لمعه، والغائب غیبتن منقطعتن به حیث لا یعلم خبره، غائبی که به غیبت منقطعه غائبه، که یعنی چی؟ یعنی ما هیچ خبری ازش نداریم. هیچ. بله اگه غائب باشد ولی خبر داریم که مرده است یا زنده، این که اصلا محل بحث ما نیست. مسئله اینه که به حیث لا یعلم خبره، یعنی ما نمیدونیم که وضعیتش چیه. این آقا لا یورث، هیچ ارثی به جا نمیگذاره این آقا. حالا یورث هم شاید بشه بخونه، یعنی کسی از او ارث نمیبره، لا یرث ولا یورث. کل این رو هم میشه به صیغه مجردشون اینها رو خوند و هم به صیغه خدمتتون که عرض کنم باب تفعیلش توی خود نسخه های مختلف لمعه هم هر دو آمده، مورث موروث، مورث موروث، اینا آمده. خب بله کجا بودیم؟ لا یورث حتی تمویله من حین ولادته مدتن لا یعیش مثله الیها عادتن. دقت کردید دوستان؟ چطوری ما میخوایم بفهمیم که خدمت شما که عرض کنم تا کی این آقا ارث نمیبره؟ مرحوم شهید میفرماد که ما به او این ارث رو نمیدهیم و حکم به ارث برش نمی کنیم تا زمانی که حتی تموی بگذرد لهو برای اون آقای غائب من حین ولادتهی، از زمان ولادتش چقدر بگذرد؟ از حین ولادتش اون آقا مدتون لا یعیش و مثلهو الیها عادتن. اگه تو کتاباتون مدتن نوشته شده غلط، مدتون لا یعیش و مثلهو الیها عادتن، اون مقداری از زمان که لا یعیش و مثلهو، که دیگه به اون اندازه و به میزان اون مقدار زمان، مثلهو مثل اون خدمت شما که عرض کنم مثل اون فرد، به میزان این زمان دیگه زنده نمیمونه. لا یعیشو زنده نمیماند، مثلهو کسانی که شبیه این آدمن، یعنی امثال او، الیها تا اون مدت، یعنی مدتی که میخوایم بگیم تا اون مثلا مقدار عمری که تعیین کردیم، الیها عادتن و به صورت عادی کسی اونقدر زنده نمیمونه. مثل این آدم، یعنی که حالا این مثلش اینجا هم میتونیم بگیم افرادی که شبیه اون در این دوره، مثلا مردانی که خلاصه تو این دوره هستن، اگه زنانی که تو این دوره هستن و اینها، عادتا اونقدر زنده نمیمونن. ولا عبرت به نادر، تو این ملاک فقهی که میخوایم بدیم اصلا کاری به نوادر نداریم. یه دفعه میگه آقا تو عصر ما هم یه پیرزنیه تو فلان روستا 160 سال زندگی کرده، خوب بکنه. این که محل بحث ما نیست، که ما اینجا ملاک رو یک نرم طبیعی که در اجتماع داره اتفاق میفته رو حساب میکنیم، نه یه اتفاق نادر رو که یکی اصلا مثلا بگه حضرت نوح بالای 1500 سال عمر کرده، پس چون که این ممکنه ما هم ادامهش میدیم. نه، خب یه چیز نادره که اصلا این روزها اتفاق نمیفته. و هیه فی زماننا، جالب، شهید ثانی از زمان خودش داره بحث میکنه، و در زمان من شهید ثانی این چقدره؟ معتون و اشرون سنه، 120 ساله. شهید ثانی داره میفرماد، میگه 120 ساله عمری که دیگه بیش از اون عادتا دیگه نمیشه زندگی کرد. ولا یبعد الان الاکتفا بالمئه، و تازه دورم نیست، میتونیم هم اکتفا کنیم به 100 سال. ما میتونیم امروز بگیم خیلی کمتره، 85 سال 90 سال زمان ما. لندور تعمیر الیها فی هذه البلاد، فی هذه البلاد، جالبه، میگه تو این شهرها و تو این ملت هایی که دور ما خیلی نادره تعمیر، یعنی عمر کردن، الیها، یعنی دیگه تا خدمت شما که عرض کنم 100 سال دیگه خیلی نادره که اینجا کسی بخواد عمر بکنه. لذا چون که این اتفاق میفته، من گفتم 100 سال و 120 سال لندور تعمیر الیها فی هذه البلاد، که دیگه 120 سال کسی اینجا عمر بکنه دیگه خیلی نادره، و ما گفتیم به نادر نمیخوایم حکم بکنیم، ولی 100 سال شاید میفهمد 100 سال توی زمان ما غیر عادی نیست، میشه که توی حالت عادی که یکم سالم زندگی کنه کسی به 100 سال هم عمرش برسه. ببینید دوستان، ملاک این حکم چی بود؟ ملاکش استصحاب بود. خوشحال شما بگید اگر ملاکش استصحاب بود، خب چرا ما استصحاب ادامه نمیدیم بعد از 120 سالگی؟ دوستان یادتونه استصحاب زمانی بود که مقتضی موجود باشه. بله، ما استصحاب عدم المانع میکردیم، اما وقتی مقتضی دیگه موجود نیست، یعنی به یه جایی میرسیم مسئله این نیست که الان کسی او رو کشته. ببینید بحث الان اینه، خب این آدم داره زندگی میکنه، میگیم مرده یا نه؟ میگیم نه، استصحاب حیات میکنیم، استصحاب بکنیم نه او کسی او رو کشته، نه بیماری بدی گرفته، نه مار او رو زده، و و و و و. اما به یه جایی که میرسیم در اصل این که او اصلا بتونه ذاتن تا اینجا زندگی بکنه شک داریم، یعنی شکمون شک در مقتضیه نه شک در مانع. لذا به نظر کثیری از اصولیون شک در مقتضی درش استصحاب جاری نیست، که حالا خودش بحث طویل و زیلی در رسائل هم مفصل روش بحث شده که آیا خدمت شما که عرض بکنم استصحاب در شک در مقتضی هم برای ما میتونه استصحاب آور باشه یا نه. لذا چون که دیگه مقتضیه نیست، چون دیگه طبیعتاً دیگه عمر نمیکنه. مسئله ما اینه که کسی بکشتش، نه با میفته گوشه میمیره. لذا دیگه استصحاب ما کارساز دوستان نیست. استصحاب ما زمانی کارساز بود که مقتضی هنوز باشد. بله ما میگیم استصحاب میکنیم عدم المانع رو، مانعی به وجود نیومده که بخواد ناگهانی او رو بکشه، و لذا به صورت عادی او زندگی کرده. ولی به صورت عادی هم زندگی کنه بیشتر از 100 سال زندگی نمیکنه. لندور تعمیر الیها، دیگه نادره که بیش از این کسی بخواد زندگی بکنه. این یه نکته. یه نکته دیگه دوستان، ما الان چی رو استصحاب کردیم؟ حیات زید رو. خب این حیات زید که استصحاب شد، حیات یه چیز واقعی و تکوینیه. اگه یادتون باشه گفتیم استصحاب مستصحب باید درش چی باشه؟ حالا تو اصول فقه نداشتید، چون که تو سرفق هم داشتید اتفاقا، بله استصحاب که مزفر داشت که، و در الموجز هم داشتید، حالا در اصول فقه اشارش تصریحی تر نبود. گفتیم مستصحب باید یه امر شرعی باشه یا یه امری باشه که مستقیماً برش امر شرعی بار بشه. لذا شما مثلا عدم الحرمه رو استصحاب میکنه، آقا این حرمت نداشته تو الان، فلان حکم شرعی رو استصحاب میکنید، مثلا زوجیت رو استصحاب میکنید. خب اما وقتی دارید یه چیز واقعی رو استصحاب میکنید، مثل حیات که یه عنوان شرعی نیست، یه چیز تکوینی واقعی، زمانی استصحابتون درست میشه که بخواید آثار مستقیم شرعی بر حیات بار کنید. مثل چی؟ مثل همینی که اینجا داریم، مثل عدم توریث، مثل بقا و الغای زوجیت و امثال اینها. اما مثلا اگر کسی بخواد استصحاب حیات بکنه، که مثال سبحانی هم همین بود، که از استصحاب حیات بخواد اثبات بلوغ کنه، بلوغ فیزیکی، یعنی از یک استصحاب یه امر تکوینی یه امر تکوینی دیگر رو نتیجه بگیره و از اون یه امر شرعی رو نتیجه بگیره، فقها میگفتن که دلالت روایت استصحاب دیگه اینو نمیگیره. اسم اینو چی میذاشتن دوستان؟ یادتونه؟ اصل مثبت. من گفتم اصل مثبت اندنا حجت بله نیست. اینجا مشکلی نداره استدلال شهید، اصل مثبت نیست و سیر استصحابش هم از اون جهت بهش خدشه‌ای وارد نیست. حالا وقتی که این استصحاب رو انجام دادیم و به اون عمر متعارف رسیدیم، چه اتفاقی میفته؟ ببینید، فاذا مضت للغائب المدت المعتبره، اگه برای اون آدم غائب این مقدار زمان معتبر گذشت، حکم به توریث من هو موجودن حال الحکم. اینجا حکم میکنیم به چی؟ به توریث من هو موجودن حال الحکم، به این که کسانی که از اقرباء این میتن و الانی که داریم حکم میکنیم زندن، اینا توریث دارن، اینا میتونن ارث ببرن، میتونن مورف بشن، نامیت میشه مورف. حالا اینجا با دیگه صیغه تفعیلش، اینا میتونن ارث ببرن دیگه. ولی کی؟ زمانی که حال الحکم ها. آقا این 4 تا پسر داشته، 3 تاشون تا اینجا مردن، دیگه ارث نمیبرن دیگه. اگر یه پسر زنده بمونه دیگه پسرا و بچهای اون 3 تا پسر دیگه ارث نمیبرن. یعنی چی دوستان این؟ یعنی تاریخ ظاهری موت او میشه زمان حکم به چی؟ حکم به موتش، یعنی پایان مسئله استصحاب. و لحظه حکم هر کسی که زنده نیست دیگه ارث نمیبره. دقت کردید؟ این مهمه ها، خیلی مهمه، ثمره جدی داره تو این مسئله. و مسئله غیبت منقطعه، شاید زمانی کسی میگفت چه ثمره داره، بعدن که ما درگیر جنگ ایران و عراق شدیم و مسئله مفقود الاثرها و مفقود الجسدها و اینها به وجود آمد و واقعا از یه عده خبر نداشتیم، ولی یه عده رو دیده بودن رزمنده ها که تیر خوردن افتادن و تمام شد، به شهادت رسیدن سلام الله علیه مجمعین. اما یه عده رو نه، تو که عملیات بودیم طرف نیستش دیگه، اسیر شده، رفته، برگشته، چی شده. یه مثال دیگهش همین جناب امام موسی صدر، که انشالله خدا اگر زنده هستن سلامتشون بداره و برگردن، و اگر از دنیا رفتن درجاتشون عالی بفرماد. تا امروز مسئله است دیگه، تا امروز مسئله است. لذا واقعا این مطلب، حالا در گذشته که خیلی اتفاق می افتاد به خاطر سفرهای زیاد و سفرهایی که توی خطرات و سختی ها و دوری راه‌ها و اینکه طرف نتونه برگرده و یه جای فلان پادشاهی و فلان حاکمیت اسیرشون می‌کرد و اینها بود. امروز هم تو جنگ‌ها این میتونه معنا داشته باشه. خیلی خوب. ولو مات له قریب فی تلک المدته عزل له نصیبه منه و کان به حکم ماله. آقا این طرف تو 40 سالگیش مثلا غائب شد، ما 60 سال براش زمان گرفتیم تا 100 سالگیش. تو این 60 سال هر کسی که مرد و او میتونه از اونها ارث ببره، یعنی وارث اون میته، ارث تقسیم میشه و سهم اون آقا میرسه به این فرد، یعنی سهمش محفوظ میمونه برای این فرد. زمانی که حکم به موت این فرد کردیم، تمام این سهم ها همه اینها رو کنار هم میذاریم، میگیم این ماترک میته و اینو تقسیم میکنیم بین ورثش. دقت کردید شو اینجا؟ خب و کانه به حکم مالیهی، بله این نصیب به حکم مال اون آقای غائبه. و الحکم به تربص به میراث الغائب المدت المذکوره هو المشهور بین الاصحاب. این حکمی که اینجا گفتیم یه حکم مشهور بین اصحاب و بین فقهای شیعه، یعنی این حکمی که باید صبر بکنید مدتون که لا یعیشو مثلهو بله الیها عادتن، دیگه در این حد کسی زنده نمیمونه. ایشون میفهمد این مشهوره بین اصحاب. بله شیخ طوسی هم چنین فتوایی داره، مرحوم محقق هم در شرایع همین فتوا رو داره، مرحوم علامه حلی هم همین فتوا رو داره. اما و هو مناسب للاصل، این مناسب با اصل استصحابی که اینجا داریم. دوستان این نکته بگم، اصل همیشه در ادبیات مرحوم شهید اصل عملی نیستا، و اصلا اصول عملیه اونها لزوماً مثل اصول عملیه ما نیست در توضیحات اصولیشون. لذا هر بار که اصل تو لوم میاد ما باید بریم دنبال معناش بگیریم. گاهی اصالت الاطلاقه، گاهی برخی از اصولیه که ما اونها رو اصل عملی میدونیم اونها اماره میدونستن. لذا به صرف آمدن کلمه، بله تو مکاسب خیلی راحت تر کار وقتی کلمه اصل میاد، شیخ انصاری دیگه توی اصولش تفسیرش رو داده. اما شهید ثانی وقتی میفرماد اصل، لزوما همیشه معناش اصل عملی نیست، ولی اینجا بله اینجا معلوم بود که استصحاب. و هو مناسب للاصل لكن ليس به روایت صریحه، روایت صریح اینجا ما که بخواد دلالت بکنه بر این مطلب ما نداریم. یه روایت هایم بعضیا خواستن بهش استناد کن، شاید میفهمیدم هیچ کدومشون دال بر این معنا نیستن. بله و هو مناسب للاصل ولكن ليس به روایت صریحه، و هیچ روایت صریح اینجا نداریم. و مدعی له من النصوص ليس دالا عليه، اون نصوص و روایاتی که ادعا شده دال بر این مطلبن، یعنی دال بر این تربصن، ليس دال بر این تربص نیستن، مربوط به جاهای دیگه. یعنی شاید میفهمید روایاتی هم بعضی آوردن که اینو باش ثابت کنن، ولی روایت ها دلالت نداره. و فی المساله اقوال اخر مستندتون الى روایات بعضها صحیح، و اینجا ما اقوال دیگری داریم که مستندن به روایاتی که بعضی از روایات صحیح هن دوستان. و اگر ما بتونیم روایت صحیح برای مطلب پیدا بکنیم دیگه نباید به این اصل عمل کنیم. استصحاب زمانی که ما شک در حالت لاحقه داریم، اگر دلیل اجتهادی برای ما اومد مثل روایت دیگه خبری از استصحاب نیست. اصول عملیه زمانی هن که مجهول حکمه الواقعی، حکم واقعی مسئله مجهوله. لذا مطلب بعدی که میخوایم بخونیم، اگه کل مسئله غیبت منقطع رو در بر گرفت بعد به همون عمل کنیم و دیگه کاری به استصحاب نداریم. اگه مقید به بعضی از فروزه، توی اون فروز بعد به اون روایت عمل کنیم و تو غیر اون فروز برمیگردیم به همین اصل اولی که اینجا داشتیم. خب بحث بعدی چیه؟ بحث بعدی همونی که عرض کردم خدمتتون، همون مطلبی است که خدمت شما که عرض کنم 4 سال ما بریم و بگردیم و اگر پیدا نکردیم خدمت شما که عرض بکنم این جناب آقای غائب رو، اون وقت دیگه حکم میکنیم به موتش و ارثش تقسیم میشه و همسرش هم میتونه عده رو بگذرونه و دیگه ازدواج بکنه. خب و منها ایطلب 4 سنین فی الارض، 4 سال پیگیری بشه او و خدمت شما که عرض بکنیم دنبال اون بگردیم و اگر تونستیم پیداش بکنیم که هیچ، اگرم نتونستیم مقدار زمانش همین 4 ساله دوستان. این دیگه کارو تمام میکنه، دیگه بیش از این شما نیازی نیست که بگردید دنبال اون. بله. فَإِلَّمْ يُوجَدْ قُسِّمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، اگه پیدا نشود دیگه مالشو بین ورثش تقسیم میکنه. ذهب الیه المرتضى و صدوق و قواه المصنف الدروس، این نظر رو مرحوم سید مرتضى بهش معتقد شده، مرحوم صدوق همین رو پذیرفته و قواه المصنف الدروس، مرحوم مصنف یعنی شهید اول هم در کتاب دروس همین رو پذیرفته. و جنح الیه العلامه، و علامه هم مایل شده به این نظر. و هو قویون مرویون، و این هم قویست، قول قویست هم مرویست، روایت صحیح اینجا داریم. روایتش هم هستن، از امام کاظم هست، از خدمت شما که عرض کنم امام صادق هست، که المفقوده یتربس، مثلا المفقوده یتربس و به مالهی 4 سنین ثم یقسم، 4 سال منتظر میمونیم و مالش رو نگه میداریم سپس تقسیم میکنیم. یا المفقوده یحبس ماله علی الورثه قدر ما یطلب فی الارض 4 سنین، کسی که مفقود شد مالش رو حبس میکنیم برای ورثش به مقدار 4 سال که بشه گشت دنبال او. فالم یقدر علیه، اگه دیگه نتونستیم قادر بر اونش نتونستیم پیداش بکنیم، قسم ماله بین الورثه، مالش بین ورثه تقسیم میشه. بله. و یؤیده الحکم السابق به اعتداد زوجته عده الوفات، شهید میفرماد توی کتاب طلاق هم ما چنین مسئله و چنین معضلی دفعه بهش برخوردیم و اونجا هم حکم به همین مطلب کردیم، گفتیم بعد از 4 سال بر اساس این روایت، بعد از 4 سال اون زن میتونه اعتداد چی فرمود؟ بله. و یؤیده الحکم السابق به اعتداد زوجته عده الوفات و جواز تزویجها بعدها، این که آقا اون خانم میتونه بعد از این 4 سال عده وفاتشو بگذرونه و بعدش چیکار کنه؟ ازدواج بکنه. اینم مؤید همین معناست. قبلا هم که این حکم کردیم که این زن بعد از 4 سال دیگه میتونه عده بگذرونه. یعنی چی عده بگذرونه؟ یعنی از اون لحظه عده وفات شروع بشه. و جواز تزویجها بعدها، و بعد از حال این بعدها رو یا بگیریم به خود عده بزنیم و بعد از 4 سال به یه معنا میتونیم هر دوش رو بگیم، بعد از 4 سال دیگه میتونه جایزه که ازدواج بکنه و مسئله دیگه نداره. اینم مؤید همین معناست، چون غیبت منقطع تو بحث زوجیت هم اثر داشت دیگه، یکی از آثار بسیار مهم بشه بود که این زن نمیتونست دوباره ازدواج بکنه و این شاید به یه نوعی از مسئله ارث سخت‌تر و سهمگین‌تر باشه. شما حالا ارث به نهایتا هم تقسیم کردی، بعدن اگر طرف اومد یه کارش میکنیم، اما اگر خدمت شما که عرض بکنم این زن ازدواج بکنه یه دفعه بعدم شوهر برگرده دیگه راحتی نیست، اتفاق دیگری افتاده، لذا اون مسئله به یه نوعی شاید اونجا حساس‌تر باشه. کلن دماء و فروج مسئلهش حساس‌تره در فقه ما دیگه نسبت به مسئله مالی. اون اینجا رو باز تایید میکنه همون حکم. خب ولو لم یطلب کذالک فالامر علی القول المشروع، این همون قیدی که عرض کردم، اما اگه نرفتن دنبالش بگردن یا امکانش نبود یا قدرتش نبود یا خانواده‌ای که اونجا بودن خانواده غریبی بودن، یه زنی بود و تو بچه کوچیک، کسی هم نبود کمکش کنه بر دنبال این بگرده، اگه این اتفاق نیفتاد فالعملو علی القول المشهور، میریم سراغ همون اصلی که تأسیس کردیم. قول مشهور کدوم بود؟ همون قول اول. اصل یعنی چی؟ تأسیس اون اصله، یعنی آقا باید مدتی که عادتاً یه فرد تا اون زمان زنده میمونه در اون عصر رو حساب کنیم، بعد از اون دیگه حکم به موتش میکنیم. و قیل یکفی انتظاره 10 سنین من غیر طلب و هو مروی ایضا. یه قول دیگه هم دوستان داریم، اونم اینه که باید 10 سال منتظر بمونیم بدون اینکه نیاز باشه بریم دنبالش بگردیم، بدون اینکه نیاز باشه دنبال این فرد بگردیم. و اینم یه قول دیگری است. اینو دوستان قولیه که حالا بگم خدمتتون، این قول یه تفصیلیه به خاطر برخی از روایات بین این که یک فردی در میدان جنگ جنگیده و دیدن که اصلا لشکرش به هزیمت رفته و همه اطرافیان کشته شدن، خیلی‌ها اونجا کشته شدن، توی این نگاه بعضی فقها گفتن اگر این حالت پیش اومد همون حکم 4 سال انجام میدیم. اما اگه کسی گم شد و مکانی از خبری از مکانش و جاش و هیچی نیست. اینجا بدون اینکه بخوایم بگردیم 10 سال بعد منتظر بمونیم. یعنی تفصیلی دادم 4 سال منتظر بمونیم اگر دیدیم که هزیمت شد لشکرش و دیگه خیلی اوضاع بد بود. 10 سال برای کسی که نه خبری نداریم از او. اینم باز مستند به بعضی از روایات دیگره در این باب که چنین مطلبی رو فرمودن، که حالا میشه باز، حالا من دیگه اگه بخوام اینطوری بخونیم خیلی کم از لمعه رو میخونیم، وگرنه من روایاتشو میخوندم براتون و میتونید حالا مراجعه کنید. بعضی از این روایات مثلا زبده و اینها هم آوردن، میتونید ببینید. بله خیلی خوب. و یلحق به ذالک الحجب، ملحق میشه به ذالک، یعنی چی؟ یعنی به موانع ارث. رفتیم سراغ مانع بعدی که گفتیم این به عنوان ملحقات شهید آورده، به عنوان ملحقات شهید آورده. و قبلش هم اگه یادتون باشه با هم که داشتیم جلو میرفتیم عرض کردیم که خدمت شما که عرض بکنم بعضی مطالب دیگر رو هم بعضی فقها اونها رو هم داخل در ملحقات کرده بودن. اینجا هم ملحق میکنه شهید مسئله حجب رو به موانع. و 2 مدل حجب هم ما اینجا داریم. جلسه قبل هم عرض کردم این حجب یعنی چی؟ یعنی حاجب شدن بعضی از وراث از اینکه بعضی های دیگه ارث ببرن کلن، یعنی با حضور و وجود اونها بقیه اصلاً ارث نمیبرن. این یه نوعش، یعنی حجب مطلقه. یه بار حاجبیت اینها مطلق نیست، نسبیه، فقط باعث میشن که بخشی از ارث رو نبرن. جلسه قبل در مورد ارث مادر بحث کردیم، گفتیم به 1/8 تقلیل پیدا میکنه. خب اگه فرزندی بود 1/4 میگرفت، ببخشید اگه فرزندی نبود 1/4 میگرفت. اگر فرزندی بود، این فرزند از این که این بخواد ارث کاملشو ببره، او رو در واقع حج براش به وجود می آورد و او میرفت سراغ ارث چی؟ 1/8. خیلی خوب، اینجا هم همینه. و یلحق به ذالک الحج و هو تارتن ان اصل الارف کما فی حجب القریب فی کل مرتبت البعیده. این حجب گاهی حجب از کل ارث، مثل چی؟ مثل حجب قریب از بعید. فی حجب القریب فی کل مرتبت البعید عنها، اون فرد بعید رو از این مرتبه. و انکان قریبا فی الجمله، ولو اونم جز اقربا حساب میشه. مثل چی؟ تا زمانی که پدر کسی زنده است، پدر یه نفری زنده است، برادرای اون یه نفر نمیتونن ازش ارث ببرن، با اینکه اونا برادرشن، برادرم قریبه. لذا و این کان قریبا فی الجمله، ولو این برادرام واقعا قریبن، ولی فی الجمله یعنی اشدیت قرابت پدر بیشتر از این برادر است، ولی اصل قرابت رو دارن. فالابوان والاولاد و هم اهل المرتبه الاولا، اونایی که اهل مرتبه اولای از ارثن. یادتونه که دوستان مرتبه اولا رو فرزندان و پدر و مادر. یحجبون الاخوه والاجداد، اینها باعث حجب میشن برای کی؟ برای برادران میت و اجداد میت، که اینا کیان؟ اهل المرتبه الثانیه، اینا اهل مرتبه دومن. ثم الاخوه و اولادهم والاجداد و ان علوا، رفت دو مرتبه دوم. حالا برادرای میت و اجداد میت و ان علوا، اجداد میت، پدران اجداد میت، پدران پدران اجداد میت، اینا چه کار میکنن؟ یحجبون الاعمام والاخوال، اینها چه کار میکنن؟ اینها حاجب میشن برای کی؟ برای اعمام و اخوال. تا وقتی که اینها هستن دیگه عموها و داییها ارث نمیبرن. ثم هم ای الاعمام و الاخوال یحجبون ابناءهم، اینو قبلا هم باز گفتیم. تو خود مرتبه سوم، فرض کنید پدر و مادر میت زنده نیستن، فرزندانش زنده نیستن، برادرانش زنده نیستن، اجدادش هم زنده نیستن، خب اگه اتفاقی بیفته میرسیم به مرتبه سوم ارث. مرتبه سوم مرتبه عموها و خاله ها و دایی ها و عمه ها بود دیگه، و فرزندانشون. اینجا تا زمانی که عموی میت زنده است، بچه های عمو ارث نمیبرن. تا زمانی که خاله میت زنده است، بچه های میت ارث بله بچه های خاله میت ارث نمیبرن، لذا این عمو و خاله و اینها باعث حجب میشن نسبت به کی؟ نسبت به ابنائشون، نسبت به فرزندانشون. بله یحجبون ابناءهم ثم ابناءهم للصلب یحجبون ابناءهم ایضا. باز اگه این خاله ها و عمو اینا زنده نیستن، هیچ کدوم پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی زندن، تا زمانی که اونا زندن دیگه بچه های خود اونها ارث نمیبرن، تا پایین این ادامه داره دیگه و هاکذا. و دوباره بچه هاشون اگه زنده بقیه مرده باشن، بچه های اینا زنده باشن، دیگه بچه های بچه های اینا ارث نمیبرن. و کذا الاولاد للصلبه، بله، والاخوه یحجبون ابناءهم. اینم هست، فرزندان میت و برادران میت حاجب کیان؟ حاجب بچه های خودشونن. میت مرده، خب سه تا پسر داره، این پسرها هر کدوم پسر دختر دارن، این میت نوه هایی داره، تا زمانی که فرزندانش زندن هیچ ارثی به نوه هاش نمیرسه. حالا به فرض میت فرزند نداره، پدر و مادرم نداره، برادرانی داره، این برادرانش باز بچه هایی دارن، تا زمانی که این برادران زندن به بچه های این برادرها چیزی نمیرسه، لذا این حجبه هم یک طبقه میتونه طبقه دیگر رو اینطوری مانع ارثش بشه. حالا بگیم به جای طبقه بگیم مرتبه، حالا شاید بعدا با طبقه کار دیگه ای داره، هم این مرتبه یک مانع ارث مرتبه دومه، و هم تو خود مرتبه یک شاید اسم اینو میذاره طبقات. حالا من قبلا هر دو این عنوانا رو به کار بردم دیگه، طبقات رو اسم مراتب درون مرتبه ای بگذاریم. خود این مرتبه مثلا دوم، مرتبه ثانی از طبقاتی داره بر اساس فرزندان، و تا وقتی که طبقه اولش زندن به طبقه دوم ارث نمیرسه، این هم باز وجود داره. فکان ینبغی التعرض لهم، شهید میفرماد که ای کاش شهید اول در مورد اینا هم حرف میزد. یعنی کی؟ یعنی نوه ها، اولاد اولاد. نگفت که اولاد حاجب نوه هان، ای کاش میگفت. نگفت برادرها حاجب و خواهرها حاجب برادرزاده ها و خواهرزاده ها، اینو نفرمود شهید. فکان ینبغی التعرض لهم، شایسته اینه که، شایسته این بود که به اینها هم متعرض میشد. لکن ما ذکره علی وجه ما ذکره علی وجه بیان حکم الحجب لا للحصر، ولی ایشون الان توجیه میکنه بیان شهید ثانی اول رو که ایشون نمیخواست همه احکام همه طبقات رو بگه، ایشون فقط میخواد بگه آقا یکی از موانع حجب، تمام شد. خب اصل حکم حجب رو میخواد بگه، تمام، نه اینکه همه چیزشو بگه. لذا اصلا در مقام بیان حصر نبود که اشکال کنیم بعضی چیزها رو نگفتید. خب حالا ایشون میفهمد ولو اوئید ذمیر هم الی المذکورین فی کل مرتبه لدخل الاولاد والاخوه. میفهمد این بالا رو ببینید، آخرین عبارت شهید اول یحجبون ابنا اهم، ایشون میفهمد این عبارت است، اگه اینو برگردونیم به کل بالا، یعنی هر کسی حاجب فرزندشه، ایشون میگه اگه اینطوری حساب بکنیم این اخوه و اولاد هم داخل عبارات شهید اول میشن و مشکل شهید اول حل میشه که گفتیم چرا اینها رو بهش تعرض نکردید. اما این مشکل دیگه ای پیش میاد که حالا عرض میکنیم. بله ولو اوید ذمیرهم الی المذکورین فی کل مرتبه لدخل الاولاد والاخوه و تبین انهم یحجبون الاولادهم، اگه اینطوری میگفتیم معلوم میشد که اینها هم حاجبن نسبت به اولادشون، تا زمانی که زندن اولادشون ارث نمیبرن. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که اگه این ضمیر همو به کل گذشته برگردونیم به اجداد هم برمیگرده، لکن یشکلو بالاجداد، اون وقت معنیش میدونید چی میشه؟ این میشه که تا یه پدر بزرگی زنده است پسرش ارث نمیبره از میت، در حالی که این غلطه. پسر پدر بزرگ کیه دوستان؟ پدر میت دیگه، در حالی که تا زمانی که پدر میت زنده است پدر بزرگ ارث نمیبره. لذا ایشون میگه نمیشم اینطوری باز همه عبارت رو بتونیم جمع جورش کنیم. فانه یستلزم ان یحجبوا الآباء، اگه بخوایم اینطوری بگیم لازم میاد که اجداد پدر بزرگا پدرها رو حاجب بشن، در حالی که قطعا غلط. والجد البعید یحجب القریب، و بگیم اون جد سوم جد دوم مانع، در حالی که غلطه. باز وقتی که میت میمیره پدر مادرش زنده نیستن، پدر بزرگ مادر بزرگش ارث میبرن، خب اگه فرزند نداشته باشه، نه پدر پدر بزرگ و پدر مادر بزرگ. خب و هو فاسدون، قطعا غلطه. و ان صح حجب الاجداد لاولادهم الذين هم الاعمام والاخوال. بله این درسته که تا زمانی که اجداد هستن بچه های اجداد، بچه هایی که دیگه رابطه جدی و ابوت و مادری با این آقای میت ندارن، یعنی کی؟ یعنی عمودایی های میت، خاله ها و خدمت شما که عرض بکنم عمه های میت. بله به یه معنا تا زمانی که اجداد هستن اون بچه هاشون ارث نمیبرن، ولی خب شاید میفهمد نیازی به بیان این نیست. شما جدا اصلا اونا رو جدا کردیم، عموها و دایها و خاله ها رو جدا کردیم، دیگه نیازی به بیانش نیست. الا انه مستغنا عنهم به تصریح به ذکرهم، به تصریح به ذکرهم. اما این کار انه مستغنا عنهم، نیاز نبود که اصلا ما اینها رو بیایم ذکر بکنیم، ما مستغنی بودیم از این که بخوایم در مورد اولاد اجداد حرف بزنیم. چرا؟ به تصریح به ذکرهم، چون در مورد اونها تصریحا حرف زدیم، دیگه نیازی نیست که بخوایم بهشون برگردونیم ضمیر رو. گفتیم که اونها تو مرتبه دومن و تا زمانی که اونها هستن خدمت شما که عرض بکنم و تا زمانی که جد هست اونها ارث نمیبرن. و ضابط ایشون میگه آقا ضابط کلی بحث اینه، اینطوری باید بگیم انه متا اجتمع فی المرتبه الواحده طبقات، وقتی توی یه مرتبه، مرتبه ارثی شماره 1، مرتبه ارثی شماره 2، مرتبه ارثی شماره 3، سه مرتبه داشتیم دیگه، طبقاتی با هم جمع شدن، مثلا میت مرده پدر و مادرش زندن، خب فرزندان میت هستن، فرزندان فرزندان میت هستن، اون نتیجه نویرهاش هم هستن، چند طبقه. وقتی که اینطوری باشه ورث الاقرب الی المیت فیها فالاقرب، الاقرب فالاقرب از میت ارث میبرن، یعنی پسرها و اولاد اقربن از نوه ها. پدر و مادر بعدن بریم تو طبقه دوم، اجداد اقربن از جد سوم و جد چهارم، جد سوم از جد چهارم اقرب میت الی آخر. ایشون میگه ضابطه رو اینطوری بگیرید، اقربیت به میت توی همون مرتبه، تو هر مرتبه اگر تمام طبقات باشن یا چند تا از طبقات باشن، اونهایی که اقرب به میتند ارث میبرند. خب پس بحثمون چی شد آقا؟ بحث این شد که یکی از مطالب دیگری که ملحق میشه به بحث موانع خدمت شما که عرض کنم مسئله حجب، حجب یا حجب از کل ارث یا حجب از بعض ارث. حجب از بعض ارث رو بعدا انشاءالله خواهیم خوند. تو این طبقات تو این مراتب ثلاث هر مرتبه مرتبه دیگر از کل ارث محروم میکنه و هر طبقه تو اون مرتبه طبقه بعد رو از کل ارث محروم میکنه. بعد شهید آمد این سلسله مراتب رو توضیح بده. شهید ثانی فرمود که یه ضابط بهتر برای کلی توضیح کل این اینه، ما بعد به این مراتب توجه بکنیم. تو هر مرتبه هم کسی از میت ارث میبره وقتی که طبقات جمع باشن که اقرب به میت باشد. انشاءالله بعد از این دیگه حالا نسبت این میت رو با معتق و زمان جریده و اینها، اون بحثایی که توی ارث های سببی بیان کردیم هم انشاءالله خواهیم گفت، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.